ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکان حضرت. سلام بر شما شنوندگان گرامی، روزتون بخیر. خانم ها آقایان، به خبر ساعت 11 خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم. از ظریف به سفرای خارجی مقیم تهران: به پایتختتون بنویسید با فشار نمیتونید مردم ایران رو از نظام جدا کنید. این مطلب رو وزیر خارجه کشورمون دیروز در نشستی با حضور سفرای خارجی مقیم تهران گفته و اضافه کرده که 22 بهمن رو دیدید، به پایتختتون گزارش کنید که این مردم تا کجا پای انقلابشون ایستادن. ظریف خطاب به سفرای خارجی گفته: برخی از شماها در گزارش روز قبل از 22 بهمن برای کشوراتون نوشته بودید که در راه پیمایی امسال تعداد کمی شرکت میکنن، چون ایران 4 روز تعطیلی داره و مردم دچار فشار اقتصادی هستن، اما دیدید که چگونه ملت ایران در صحنه حضور داشتند. وزیر خارجه گفته: مردم ایران به فشار پاسخ منفی میدن، اما به تکریم و احترام پاسخ مثبت میدن.
خود اتکایی کشور در تولید غذا به 82% رسید. به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، خود اتکایی کشور در تولید گندم از 65% در سال 92 به 105% در سال جاری افزایش پیدا کرده. عباس کشاورز اضافه کرده که در این مدت خود اتکایی کشور در تولید شکر از 49% به 91%، در تولید برنج از 49% به 60% و در تولید حبوبات از 70% به 88% رسیده.
دام زنده از خارج رسید، اما کانتینرهای حامل گوش همچنان در گمرک معطلن. رئیس گمرک کشور میگه 600 کانتینر حاوی گوشت قرمز در بندر شهید رجایی بدون صاحب رها شده. مهدی میراشرفی در گفتگو با همکارم رشیدی گفته در صورت ترخیص نشدن این محموله از گمرک بعد از پایان مهلت مقرر، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی میتونه گوشت‌ها رو به مردم بفروشه.
2.5 میلیون کیلوه، یعنی اینی که حالا چه میزنش دولتی چه میزنش نیما هست، خب حالا مختلط هست و در حال حاضر هم 600 کانتینر در گمرک شهید رجایی بندر عباس گوشت موجود هست. بحث متروکه شدنش، بیش از 600 کانتینر باید بحث 1-2 هفته آینده یا صاحبین کالا خودشون این اظهار بکنن یا اگر اظهار نکنن به صورت متروکه ترخیص خواهد شد.
این گوشت مدت زمانی که توی گمرک مونن چند وقته؟
چون کالاهای سردخانه اینا یخچالی هستند، بیشتر از 2-3 ماه هزینه های انبارداری و هزینه های برق و سایر موارد خیلی منطقی به نظر نمیاد که بیشتر از 2-3 ماه وجود داشته باشه.
دلیل عدم تمایل مالکین این کانتینر به ترخیص کالاشون چیه با توجه به اینکه بازار هم نیاز مبرم داریم؟
چون خدای نکرده سودجویی بیشتر باشه، مباحث بانکی و مباحث مربوط به اخذ اسناد مالکیته.
حالا اگر شما اینا رو متروکه اعلام کنید، سازمان بعد از شما کیه که متولی؟
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف خواهد تو شبکه توزیع بیاد به بعد از اخذ مجوزهای قرنطینه‌ایش به فروش برسونه.
اما پس از اینکه عباس قبادی معاون وزیر صنعت دیروز امکان توزیع گوشت اینترنتی رو منتفی دونست، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفته این کار در حال انجامه و فروشگاه اینترنتی بروزرسان الان داره گوشت رو اینترنتی توزیع میکنه. سالمی در گفتگو با همکارم رشیدی گفته:
هفته پیش ما این خبر داشتیم که فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازار از با کد پستی توزیع وزارت صنعت هم رئیس صدا تنظیم بازار گفته که ما اصلا زیر ساختای توزیع گوشت اینترنتی رو تو کشورمون فراهم نیست.
ببینید، ما با 1-2 شرکت شروع کرد، در حال حاضر یه شرکت داره انجام میده، شرکت بروزرسان داره انجام میده.
خب از تجربیات همین شرکت استفاده کنه. اینا
چون شبکه توزیع قرار شد اونا تعریف بکنه، دیگه مسئولیتش به اونا، اونا میخوان یا اثر اینترنتی بکنه. ولی از نظر اینکه سری بحثای نظارتی روش هست. کشور صنعت قرار شده این طرح رو بکنه و جدیدی رو بیاره. حالا اونا دارن پیگیری میکنن.
اونا که میگن ما کار متوقف کردیم چون زیرساخت نداریم.
آره دیگه، خب اصلا یه متوقف کردن که حتما متوقف شد.
اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقده به خاطر نحوه توزیع غلط کالاهای اساسی به خصوص گوشت، افراد سودجو میلیاردها تومان از این بازار سود میبرن. غلامعلی جبارزاده در گفتگو با همکارم تبریزی گفته پیشنهاد شده برای توزیع کالای یارانه‌ای از کارت یارانه استفاده بشه، اما از این پیشنهاد استقبال نشد.
توزیع ما نامناسبه و اصلا معلوم نیست این گوشت یارانه‌ای که می آید به دست مصرف کننده می رسد یا نه، و این که به یک مصرف کننده آیا چند بار می رسد، به یک مصرف کننده کمتر، به یک زیادتر، و از این داستان ها. از روز اول گفتیم تخصیص 2/3 از درآمد نفت نو کالای اساسی، تخصیص این اعتبار درسته، اما شیوهش می خواد از ابتدا باشه و این کالا وارد بشه و بعد توزیع بشه، این نادرست. و الان میلیاردها تومان به شما قول دارن میدن، افرادی دارن به جیب میزنن که به عنوان وارد کننده، به عنوان مافیا. این مافیای در دولت و وزارت جهاد هم به دولت و جهاد اجازه نمیده که مکانیزمی خارج از این مکانیزم عمل بکنه. ما اون موقع در کمیسیون برنامه بودجه به دولت پیشنهاد کردیم که کارت یارانه ای استفاده کنه، یارانه رو در انتها در قالب کارت اعتباری به مصرف کننده تخصیص بده، منتها این نقدی پرداخت نمیشه. بر اساس اون کد ملی و کدی که ما اصلا طرحش رو کمیسیون برنامه‌بودجه تهیه کردیم، ولی متاسفانه با مرکز پژوهش‌ها دولت استقبال نکرد.
اما خبر دیگه این که نخستین محموله دام زنده شب گذشته وارد کشور شد. مسعود بصیری مدیر کل دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی به همکارم رشیدی گفته واردات 400 هزار رأس دام زنده در دستور کار قرار داره و این دام ها در نزدیکترین کشتارگاه به فرودگاه مام زیر نظر سازمان دامپزشکی زپ و به بازار عرضه میشن.
در دستور کارمون واردات دام زنده جهت کشتار هستش. کل برنامه ما که در واقع پشتیبانی امور دامداری انجام میده 400,000 رأس برنامه ریزی کرده، 200,000 رأسش در حال اجرا است، ولی محموله 2,000 رأسش وارد فرودگاه امام شد و همینجور برنامه ما اینه که هر شب 2,000 رأس وارد بشه.
واردات
انجام
شده؟
بله واردات انجام. یک دقیقاً زیر نظر سازمان دامپزشکیه و در نزدیکترین کشتارگاه فرودگاه امام هم در واقع برنامه‌ریزی شده که زب بشه و بسته‌بندی بشه و تبدیل به بشه که وارد بازار بشه. غیر از این هم بخش خصوصی هم در واقع داره واردات دام زنده رو انجام میده که دام زنده که ورود میکنه بعد از کشتار با قیمت تنظیم بازاری در اختیار مردم عزیز قرار بگیره.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مردم خواست کم فروشی پمپ بنزین ها را گزارش کنند. سید محمد رضا موسوی خواه گفته اگه مردم در هر جایگاهی تخلفی دیدن به شرکت ملی پخش اطلاع بدن و همونجا منتظر بمونن تا تیم نظارتی تجهیزات کنترل کمی به جایگاه اعزام بشه. موسوی خواه اضافه کرده در صورت اثبات تخلف جایگاه به شدیدترین شکل ممکن جریمه میشه. موسوی خواه این رو هم گفته که پمپ بنزین های کشور هر هفته کنترل کیفی میشن و هر ماه 50,000 تلمبه هم کنترل میشه. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مردم خواسته کم فروشی بنزین رو با شماره 09627 اطلاع بدن تا در حضور خودشون تخلف پیگیری بشه.
محصولات آرایشی ساخت آمریکا تقلبی ان، نخرید. مدیر کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در خصوص فروش محصولات آرایشی تقلبی ساخت آمریکا هشدار داد. عبدالعظیم بهفر گفته این کالاها تقلبی و قاچاق ان، چون این محصولات از آمریکا یا وارد نمیشه یا واردات اونها خیلی محدوده. بهفر از مردم خواسته از خرید کالاهای بدون برچسب اصالت خودداری کنن و فقط به جمله کالا اصالت دارد اکتفا نکنن و با خراشیدن برچسب کد 16 رقمی اون رو به سامانه 2088822 پیامک کنن و حتما مشخصات ارسالی از طریق پیامک رو با کالا مطابقت بدن.
شایعه استعفای وزیر ارشاد جدی نیست. معاون هنری وزیر ارشاد در واکنش به خبر استعفای سید عباس صالحی وزیر ارشاد گفته این موضوع شایع است و اصلا اونو جدی نگیرید. سید مشتبه محمد حسینی اضافه کرده که نه در همت وزیر خللی وجود داره و نه در همت همکاران ایشون، چون این خبر در حد یک شایعه است. نخستین بار 2 هفته قبل الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس خبر استعفای وزیر ارشاد رو رسانه‌ای کرد، موضوعی که بلافاصله وزارت ارشاد اون رو تکذیب کرد. اما هفته گذشته مصطفی کواکبیان نماینده دیگه عضو فراکسیون امید مجلس تلویحی استعفای سید عباس صالحی رو تایید کرد. گفته شده صالحی از این که به جای رحمانی فضلی وزیر کشور رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی دولت نشده دلخوره.
رئیس جدید قوه قضاییه به زودی معرفی میشه. سخنگوی قوه قضاییه گفته رئیس جدید این قوه قبل از آغاز سال جدید معرفی میشه. غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره گزینه ریاست قوه قضاییه هم گفته تا پایان سال زیاد نمونده و انشاءالله تا اون موقع معلوم میشه چه کسی برای این سمت انتخاب میشه. تا کنون چند گزینه از جمله حجت الاسلام و المسلمین، سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی برای تصدی ریاست قوه قضاییه در رسانه ها مطرح شدن. برخی خبرها هم از حاکی از اینه که احتمالاً حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر معظم انقلاب به عنوان تولیت جدید آستان قدس رضوی منصوب میشه.
فکر میکنید قیمت یک دکه فایبرگلاس در تهران چقدره؟ 10 میلیون؟ 100 میلیون؟ 200 میلیون؟ اما شاید باور نکردنی باشه، اما رقم خیلی بیشتر از این حرف هاست. سید محمود میرلوهی عضو کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران میگه بعضی دکه ها در تهران تا 1 میلیارد تومان خرید و فروش میشه. میرلوهی این مطلب رو در جریان بررسی طرحی در شورای شهر تهران برای ساماندهی دستفروشان بیان کرده. مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران پیشتر گفته که دکه‌داران بسته به موقعیت و منطقه دکه‌شون حداقل 5 میلیون تومان و حداکثر 30 میلیون تومان درآمد دارند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران میگه اجرای غلط مصوبه شورا درباره دفاتر خدمات الکترونیک از سوی مسئولان شهرداری فساد و مدت زمان فرایند صدور پروانه ساختمانی را افزایش داده. محمد سالاری با انتقاد از نحوه اجرای طرح تفصیلی در شهرداری تهران افزود:
بررسی هایی که انجام شده نشون میده که میزان زمان لازم برای صدور پروانه زمان بسیار بسیار طولانی هست و این در اصل وجود مقررات شهرسازی معماری موازی غیر شفاف باعث میشه که میزان فساد رانت در این حوزه افزایش پیدا کنه. لذا اولویت جدی کمیسیون شهرسازی معماری اینه که با همکاری معاونت شهرسازی معماری شهرداری تهران نسبت به در اصل هوشمندسازی فرایند صدور پروانه گواهی ساختمانی به عنوان یک اقدام اساسی و بنیادی در این حوزه انجام بشه و قطعاً با برون سپاری ارائه خدمات این حوزه به دفاتر الکترونیک شهر امید داشتیم که در اصل این حوزه وضعیتش بهبود پیدا کنه. متأسفانه شهرداری تهران به مصوبه شورا به صورت کامل عمل نکرد. دفاتر الکترونیک شهر تهران ایجاد شدن با حدود 1700-800 نیروی جدید و قرار بود که نیروهای حوزه شهرسازی معماری تعدیل بشن و برن در حوزه دفاتر الکترونیک شهر در اصل مستقر بشن و اساساً با ترجیح بر این بود که با محوریت اونها این دفاتر ایجاد بشه. اون دفاتر ایجاد شدن ولی حوزه شهرسازی معماری نه تنها تعدیل نیرو نشد، چندین برابر هم نیروش اضافه شد. لذا الان ارائه خدمات به صورت همزمان و موازی هم در دفاتر انجام میشه و هم در حوزه شهرسازی های مناطق و لذا میزان فسادران در از نسبت گذشته حتی بیشتر هم شده و بلا تکلیف.
از کشت و کشتار روزانه در آمریکا خبر زیاد شنیدیم، اما این رو هم بشنوید که یک زن آمریکایی با شمشیر سامورایی انگشتان نامزدش رو قطع کرد. این زن پس از اینکه فهمید نامزدش در گوشی همراهش برنامه دوستیابی نصب کرده بهش مشکوک شد و برای قتلش با شمشیر سامورایی نقشه کشید، اما در نهایت به قطع کردن انگشتان دست نامزدش رضایت داد. پلیس نامزد نگونبخت این زن رو غرق در خون پیدا کرد و به بیمارستان رسوند و خوشبختانه پزشکان انگشتای دستش رو پیوند. تا دیگه تو باشی از این برنامه نصب نکنی.
چقدر خشم بوده ولی خانم خدایش. اما محققان ایرانی سامانه ارتباطی مغز با کامپیوتر ساختن. به گفته رئیس پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران این سامانه برای افراد افرادی که بر اثر سانحه یا به دلیل بیماری توانایی حس حرکتی خودشون رو از دست دادن کاربرد داره. به گفته عباس عرفانیان، این سامانه به افراد ناتوان این امکان رو میده که بدون نیاز به حرکت دست ابزاری مثل صندلی چرخدار رو کنترل یا حتی تایپ کنن و کارهای روزمره‌شون رو انجام بدن.
و شاخص بازار بورس الان 157571 واحده که در مقایسه با روز گذشته 401 واحد افت کرده.
خب مثل همیشه ازتون خواهش میکنیم نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:19 دقیقه است.
روزتون خوش، خداحافظ.
جوینا هم سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو گرگی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو،
خاویار بادم جو چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون، چین چین
چهره های کارتونی اسماشون رو میدونیم، جمع شدن توی بسته گرجی چقدر دلچسته، بیسکویت های خوشمزه کارتون های بامزه، داریم تو چند تا دوست تازه محصول گرجی،
بیسکویت چهره های گرجی،
شویندم تاپه شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه ها صد میشه درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولشم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه،
پرتقالی کاکائو
این بار شده طعم گرجی،
کین کیک گرجی،
هر جا که باشه داره همی هم با حاجه، با کینگ کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه،
کینگ کیک گرجی،
تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولشم خیلی تاپه، سرمه ای زرشی قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه، تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
سلام چه حالینا چه احوالینا، یا خسته این یا خوب و سرحالینا، روزا چه گرم کار و فعالینا، شبام که پای فیلم و فوتبالینا، کجا این یا چه شکلینا، بخند و بیخیالینا، جنوب و شرق و غرب برکم تو جاده شمالینا، بگو چه حالینا چه احوالینا، دیگه بالینا جور و خوشحالینا،
بالینا خوشحالینا،
سفید شوم تاپه سفید شوم تاپه، سفید شوی من تاپه،
سفیدا رو جدا کن با تا بریز تو ماشین لباسا همه درخشان میشن تمیزیشون فوق‌العاده است فرورشم خیلی تاپه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید
روز بخیر توجه شما را جلب می کنم
به برفاره
و کولاکش
هواشناسی برفاره از شروع کولاکی سراسری خبر می دهد
این کولاک در 40 جشن و با 40 جایزه در سراسر کشور به راه افتاده
کارشناسان نام این کولاک را کولاک برفاره گذاشتند
بعد کولاک برفاره شروع شد افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
رهاوت به نام او که چشمه رحمت و بخشایشش برای همه جاری است به نام خدا سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین امیدواریم لحظه هاتون پر از طراوت و شادابی باشه برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم امیدواریم که افتخار همراهی شما نصیب ما بشه برنامه رهاورد یک مجله علمی رادیویی که در اون از همه حوزه‌های علم و فن آوری مطالب مختلفی ارائه میشه. پس اگه به دنیای علم و دانش علاقه‌مندین شنونده برنامه رهاورد باشید.
به نام خدا سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم امروز میخوایم درباره ترکیب باکتری و فناوری نانو برای تولید آب آشامیدنی صحبت بکنیم محققان الیافی رو که به وسیله باکتری ها تولید شده با نانو ساختارهای کربنی ترکیب کردن و موفق به تولید فیلتری شدن که میتونه میکروبهای آب رو از بین ببره و آب آشامیدنی تولید کنه محققان دانشگاه واشنگتن فیلتری رو ساختن که میتونه به کسانی که دسترسی به آب آشامیدنی ندارن کمک بکنه تا آب قابل آشامیدن تولید کنن. این گروه تحقیقاتی از ترکیب باکتری و نانوذرات برای تولید این فیلتر استفاده کردن. فیلتری که میتونه باکتری های مضر رو هم از بین ببره. سازمان ملل پیش بینی میکنه که تا سال 2025 در حدود نیمی از مردم جهان در نواحی زندگی بکنن که آب در اونجا کمیابه. به خاطر همین فشار زیادی برای توسعه فناوری‌های تصفیه کننده آب وجود داره تا به سرعت این مشکل حل بشه. برای ساخت این فیلتر از آمیزه ای از الیاف استفاده شده، الیافی که به وسیله باکتری ها تولید میشن. این الیاف با اکسید گرافن ترکیب شدن و در نهایت فیلتری ایجاد میشه که میتونه نور خورشید رو به گرما تبدیل بکنه و بعد از اون باکتری ها رو از بین ببره. از اونجایی که این فناوری با استفاده از نور خورشید کار میکنه، برای افرادی که در نواحی دوردست زندگی میکنن و به خاطر همین دسترسی کافی به برق ندارن مناسبه. به طور کلی یکی از دغدغه‌های استفاده از فیلترها تعویض دوره‌ای اونهاست. تو این نوع فیلترها این مشکل وجود نداره و وجود الیاف نانویی میتونه برای از بین بردن باکتری‌ها کافی باشه. الان پژوهشگران در حال کار برای تولید انبوه این فیلترها هستند. از اونجایی که این فناوری در اول مسیر تجاری سازی خودش قرار داره، هنوز نمیشه هزینه این فیلترها رو به طور دقیق مشخص کرد. در حال حاضر هزینه تولید غشا یکی از مهمترین موانع در تجاری سازی غشاهای تولید آب شیرینه. محققان این پروژه گفتند که برای اینکه مطمئن بشیم که نیاز آب جهان تأمین میشه، به غشا بهتری نیاز داریم. غشایی که بتونه با قیمت 10 برابر کمتر از قیمت غشاهای رایج کار بکنه و به صورت تجاری در دسترس باشه. ممکنه که غشا مبتنی بر باکتری که این گروه ساختن بتونه در بازار موفق بشه، چون که برای کشتن میکروب ها از نور خورشید استفاده میکنه و این کار هزینه نگهداری رو کمتر میکنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری های نوین خصوصا در زمینه کمتر مصرف کردن آب هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
بیماری های گوش و حلق و بینی به این علت که با چند حس اصلی بدن در ارتباطن دارای همگت ویژه‌ای هم هستند. در زمینه ارتقاء سطح دانش سلامت و به منظور حفظ و مراقبت از سلامت جسمی و روانی در جامعه و همچنین پیشگیری و آموزش شناخت برخی علائم و مشکلات زمینه‌ای بیماری‌ها، قصد داریم درباره بیماری‌های گوش و حلق و بینی بیشتر بدونیم و در این بخش شنونده صحبت‌های آقای دکتر سید جواد محمدی، متخصص گوش و حلق و بینی هستیم.
به نام خدا و با سلام خدمت مجری محترم و همچنین عوامل برنامه و شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو ایران، برنامه رهاورد. خب امروز میخوام راجع به شکستگی بینی در اثر ضربات وارده و علائم و نشانه هاش و همچنین عوارضی که ممکنه عدم درمان اون ایجاد بکنه و نحوه درمانش خدمت شما شنوندگان عزیز مطالبی رو عرض بکنم. خب همونطور که میدونید بینی با توجه به ساختار و جایگاه منحصر به فردش که در میانه صورت قرار گرفته و عضوی برجسته هست و عضوی ظریف هست، معمولا در معرض اکثر ضربات وارده به صورت میتونه باشه و به همین دلیل هم هست که یکی از دلایل شایع بودنش شکستگی استخوان‌های صورت، در واقع شکستگی استخوان بینی هست. خب این آسیب‌ها میتونه در جوان‌ها و بچه‌ها باعث شکستگی های بزرگتری بشه نسبت به افراد بزرگسال و مسن که معمولا به علت پوکی های استخوان دچار شکستگی های ریزتر و خردتری میشن. اما به چه علت معمولا شکستگی بینی صورت میگیره؟ خب یکی از عللش تصادفات هست که میتونه منجر به شکستگی استخوان های بینی و حتی غضروف های بینی بشه. ورزش هست و خصوصا ورزش های رزمی و نزاع و ضرب و جر. در واقع با توجه به این که بینی از دو قسمت غضروفی و استخوانی تشکیل شده، هر دو قسمت میتونه دچار شکستگی بشه، هم قسمت شکستگی استخوانی و هم شکستگی غضروفی. اما چه علائمی ممکنه که یک شکستگی بینی و چه نشانه هایی ممکنه که ایجاد بکنه؟ خب زمانی که ضربه به صورت میخوره، طبیعتاً اولین علامتی که ممکنه ایجاد بشه یک بدفرمی ظاهری بینی است و بعد از اون به تدریج خب شخص ممکنه دچار خون دماغ در همون زمان بشه، به تدریج دچار تورم صورت و بینی میشه و ممکنه که دچار کبودی دور چشم یا پری اوربیتال بشه. اینا در واقع علائم ماینور یا در واقع علائم فرعی یک شکستگی بینی هست، اما علائم اصلی رو یک متخصص گوش حلق و بینی در موقع معاینه تشخیص میدن و در واقع هر گونه جابجایی قطعات شکسته شده استخوان بینی میتونه معید شکستگی استخوان بینی باشه و یا